دوم رابطه نزدیک میشن ضرورتا افراد مهربانی نیستند و افراد بیرحمی حتی میتونن باشن. و اینکه اشاره کردیم که حتما خاطرمون باید باشه وقتی که متوجه یک اختلال در کارکردهای زندگیمون میشیم، واگذار نکنیم به آنچه که زمان خودش درستش بکنه. هر جایی که متوجه شدیم که یه سیستمی خوب کار نمیکنه، یه چرخی درست نمیچرخه، حتما متوجه اون زمان طلایی واکنش باشیم و بتونیم اون کار رو انجام بدیم. توصیه کردیم به عزیزان که هیچ دروغی نیست که برای همیشه ناکام بمونه. ما همواره تاکید کردیم که ما هرگز پشت ابر نمیماند و هرگز دروغی رو ما سراغ نداشته و نخواهیم داشت که بتونه پنهان بمونه. توصیه و تاکید و کنایه بر این بود که یادمون باشه که خیانت هیچ وقت تا ابد پنهان نخواهد موند. در ارتباط با بازخوردهایی که همسران باید به هم بدن، تحسین‌هایی که باید همدیگر رو بکنن گفتیم. گفتیم اگر فردی از زوجین دارای موقعیت شغلی خوبی هست که در جامعه مورد تحسین و تایید قرار میگیره، همسرش نیست در خونه باید به اون حرمت بگذاره، یعنی اون رو هم باید ببینه و از بکار بردن جملاتی مثل این که من سرباز تو نیستم، من آدم تو نیستم، من خدنگ تو نیستم، من کارمند تو نیستم، تو واسه هر کسی رئیس هستی، واسه من هیچکی نیستی و امثال هم جدا پرهیز بکنن، چون هیچ کسی نیست که از تحقیر خوشش بیاد. در ارتباط با این نکته گفتیم که ظاهر زیبا عنصر مهمیه. اشاره کردیم که هرگز به واسطه اینکه رفتار خوبی زوج یا زوجه داره نمیتونه توقع داشته باشه که عامل زیبایی نادیده یا کم رنگ گرفته بشه و همواره هر دو نفر زن و شوهر میباید که به ظاهر خودشون و به زیبایی و پوست و مو و اون روتین های خودشون بپردازن. همینجا یه نکته رو دلم میخواد خدمت عزیزانم عرض بکنم. شاید بعضی از شما الان به من بگین ای بابا فروتن دلت خوشه، تو این شرایط سخت بحرانی فلان و فلان و فلان کی حوصله این کارها رو داره؟ به غایت دیدم و به غایت همکاران ما دیدند که وقتی که اون لحظه سرزنش کننده، اون لحظه بد تو زندگی هر کدوم از افراد اتفاق میفته، مواجهی به اندازه بیش از یک از دست دادن یا یک سوگ درد دارد. اون لحظه شوم انقدر آسیب رسان و آزار دهنده است که افراد حاضرن نباشن، بمیرن ولی تو اون موقعیت قرار نگیرن. پس خواهش میکنم هرگزی همچین ادبیاتی رو برای خودتون بارگذاری و جایگذاری نکنید. در ارتباط با مباحثی گفتم، حالا مخاطب اون دسته از عزیزانی هست که خدای نکرده فراموش کردن که زندگی ارزش داره و میگن نه مسئله مهمی نیست و ورود میکنن به رابطه های موازی با زندگیشون، بدونن که افراد جدید الورود یا ضلع سوم این مثلث هرگز نیامده که زمانو از دست بده، اون هم دنبال تثبیت جای پای خودش هست. درباره از دست دادن آبرو گفتیم و گفتیم که شغل چگونه میتونه باعث بهبود حال ما و از دست دادنش میتونه باعث سرفکندگی و حال بد ما بشه. و در نهایت اینکه ما توصیه کردیم و توضیح دادیم که این خیانت و امثال این موضوع کاملا روی تمام ابعاد زندگی بشر تأثیر میذاره، تأثیرش روی همه ما هست، فرزندان، کارمندان، همسر و هر کس دیگه ای که شما تصورش رو بکنید در این قضیه از این ماجرا مستثنا نیست. بریم ببینیم شهروند عزیزمون در ادامه چه فرمایشی کردن و مجدد در خدمت شما عزیزانم خواهم.
یه اتفاقی بود که کلن زندگی ما رو از همه جهت، چه کاری، چه خانوادگی و که آبرمونم توی فامیل به همه جا رفتش.
بحث رو اینطوری میتونم توضیح بدم، گاهی با یک اشتباه 19 نمیشوی، صفر میشوی. ما اشتباه داریم تا اشتباه، ما خطا داریم تا خطا. یه سری از اتفاقات هست که هرگز قابل جبران نیست و خب مهمترین قسمت قضیه هم برمیگرده به حوزه روابط فردی و همون ماجرایی که داریم دربارش صحبت میکنیم، مثل خیانت کردن ها. افراد خائن رو معمولا ما خیلی راحت شناسایی میکنیم و خیلی راحت انگشت اتهام میگیریم، اما میل دارم در اینجا چند جمله در ارتباط با این ماجرا داشته باشم. به قول شهریار، آزادگان به عشق خیانت نمی کنند، او را خصال مردم آزاد خو نبود. بحث بر سر اینه که کسی که خیانت میکنه ضرورتاً آدم بدی به دنیا نیومده، دوستان خوب من ضرورتاً آدم پلید و پست فطرتی نیست، بلکه شاید یک جایی یه جایی رو درست نپیچیده، یک بریدگی رو اشتباه رفته. دیدید توی اتوبان ما داریم رانندگی میکنیم حواسمون به تلفن هست، یا اینکه سرمون به یه کار دیگه گرمه، یا غرق در افکار خودمون هستیم حتی، و ناگاه از اون خروجی که باید ردشیم رد نمیشیم و اتفاقی که میفته اینه که گرفتار میشیم و گرفتار میکنیم. اولا میخوام این نکته رو بگم که واقعا مسئله مهمی است، اما وقتی که فرد روبرو میشه با مبحث خیانت، داستانهای عجیب و غریبی اتفاق میفته. باید بدونم که و به همه عزیزانم هم عرض بکنم که خیانت همسر یه تجربه بسیار دردناکه و واکنش به اون میتونه بسیار پیچیده باشه. کار به نظر ساده است ولی بسیار دردناکه و واکنش به اون بسیار پیچیده است. این واکنش به شدت به عوامل فردی و فرهنگی بستگی داره دوستان من. در هر صورت در مواجهه با خیانت چند تا موضوع رو باید همه در نظر بگیرن. اولا اینجا عرض بکنم که وقتی که فرد دچار خیانت میشه یا مشاهده خیانت میکنه، خب از نظر هیجانی واقعا نمیتونه یک زمین لرزه بسیار وسیعه مثل مواجهه با یک قطع عضو اصلا نمیتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم، اما بهتره که چند تا موضوع رو با هم مرور بکنیم. خانم محترمی که میگه همه چیز رو از دست دادیم میشه بهانه‌ای برای اینکه من چند لحظه‌ای در ارتباط با این موضوع صحبت بکنم که خب چه واکنش‌هایی بهتره وقتی که فرد خیانت میکنن بهش از خودش بتونه نشون بده. اولا که اگر فرد خیانت دیده زن یا مرد باشد متفاوت هست، همون چیزی که اول عرض کردم، به شدت به عوامل فردی و فرهنگی بستگی داره. خیلی مسئله مهمیه. من در این شغلی که دارم به عنوان مشاور روانشناس خیلی چیزای عجیب و غریبی میشنوم، خیلی رفتارها مصداق خیانت و از نگاه طرفین اصلا این گونه نیست و بالعکس خیلی از موارد مصداق بارز زندگی فردی سالم هست ولی از نگاه طرف مقابل خیانت دیده میشه. اما الغرض آنچه که بهش میگیم خیانت رو میخوام بگم. اول اولویت هامون رو مرتب کنیم تو زندگی. اولین مرحله مواجهه ما ممکنه این باشه که برای اینکه بتونیم حال خودمون رو خوب نگه داریم، باید اون اولویتمون رو حفظ سلامت از منظر روانی از نظر فیزیکی داشته باشیم. اغلب افراد وقتی تو این موقعیت قرار میگیرن یه رفتار هیجانی میکنن، دلشون میخواد که طرف رو از بین ببرن یا خودشون رو از بین ببرن، یا کارهای هیجانی با این روی کرد میکنن. خاطرم هست یه پرونده تو همین قضیه، خانومی نیمه شب یه پستی رو میبینه که برای شوهرش اومده ساعت 2:30 صبح اتومبیل رو برمی‌داره و در برابر جیغ و فریاد همسرش که ازش میخواسته که از خونه خارج نشه، این خانوم اتومبیل رو ور می‌داره و با سرعت بسیار زیادی در نیمه شب با گارد ریل اتوبان برخورد می‌کنه، ماشین واژگون میشه و اون بنده خدا به شدت آسیب دید. میخوام اینو بگم که خاطرمون باشه اولویت قاطع بلا شرط حفظ سلامتیه در هر منظرش، روانیش، فیزیکیش. پس خاطرمون باشه این اولویت اولویت مهمیه. ازتون خواهش میکنم با این جمله خودتون رو متقاعد نکنید. نه تو اون لحظه آدم ذهنش به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ فقط کافیه یه سر به سازمان پزشکی قانونی بزنید. فقط کافیه که یک سر به بیمارستانهایی که حوادث ناشی از این قضیه توش داره بستری میشه بزنید. کافیه به سری به سازمان زندانها و آمارها بزنید تا متوجه بشید که چی عرض کردم خدمتتون. خب مسلما یه نکته دیگه ای که باید اینجا وجود داشته باشه اینه که تو اون لحظه باید بتونید با همسرتون ارتباط بگیرید، اما ارتباطی که باید میخواید بگیرید باید این که درباره احساساتتون صحبت بکنید و این که برای این که بتونید ارزیابی کنید که اصلا این رابطه قابل ترمیم هست یا نه. این گفتگو برای اینه و خیلی از موارد رو میتونه تحت شرایط خودش قرار بده. خب توی همچین موقعیت هایی به شدت توصیه میشه که افراد از مواجهه موضوع با تنهایی به این قضیه خودداری کنن، چون توان فرد در برابر آنچه که اتفاق میفته بسیار کمتر. دوستان خوبم، در این جور موقعیت ها حمایت روانی به شدت توصیه میشه. بهترین حالت قضیه اینه که با یک متخصص روانشناس مرتبط و متبحر در این حوزه ارتباط بگیرن. حالا اگرم در این موقعیت کسی نبود، یه دوست امن، دوستان خانوادگی امن میتونه خیلی خوب باشه، فقط مشروط به این که خاطرمون باشه ما با روی کرده کمک به این قضیه بپردازیم، نه با روی کرده تخریب آبروی زندگیمون و برونفکنی هایی که در این حوزه وجود داره. و خب مبحث تصمیم گیری هست دوستان خوب من. تو مبحث تصمیم گیری باید به شدت دقت بکنیم. اگر به ترمیم رابطه تصمیم گرفتیم، نیاز وجود داره برای اینکه هر دو نفر نسبت به اعتماد سازی و تلاششون به صورت مشترک اقدام بکنن. هرگز خاطرتون باشه مخاطب این لحظه عزیزانی هست که قربانی خیانت شدن. افراد قربانی خیانت همواره باورشون برای اینه که چون خیانت دیدن فرد خائن باید این مرحله رو جمع و جور بکنن، که خب دقیقا هم کار شدنی نیست. و خب این قضیه میتونه مسئله مهمی باشه. عنصر زمان عنصر بسیار مهمی است در پدیده خیانت. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اون لحظه هم فردی که خیانتش محرز شده هیجان زده است به صورت پیش فرض، هم کسی که خیانت دیده. چرا میگم به صورت پیش فرض؟ بسیار پرونده هایی داشتیم که فرد این خیانت رو اصلا به اسم خیانت نمیدونه و فکر میکنن که این قسمتی از حقوق حقه خودش هست و میگه که خب من کاری نکردم، تو آدم حساسی هستی و من اصلا خیلی هم راحت این کار انجام میدم، و میاد با در حقیقت یه جور با یه اعتماد به نفسی به این قضیه میپردازه و باورش بر اینه که طرف مقابلش داره به او حساسیت نشون میده. به خاطر همین عرض کردم برای اون کسانی که واقعا از این اتفاقی که تو زندگیشون افتاده احساس ناراحتی و ندامت میکنند، تو این جور موقعیت ها میتونه پردازش احساسات و تصمیم گیری ها زمان ببره. خاطرمون باشه اگر قرار شد که در قضیه‌ای نتیجه گیری بکنیم، کمی باید توجهمون به مرور زمان باشه، چون تو اون لحظه هیجان ها بالاست و چه فرد بخواهد در زندگی بماند و چه نخواهد بماند، نتیجه گیری سریع معمولا و اغلبا پیامد خوبی نداشته است. در هر صورت از اعماق وجودم برای تمام آحاد بشر این خواسته قلبی رو دارم که هرگز در این موقعیت شوم قرار نگیرند که واقعا حل این مسئله تا آخر عمر طول خواهد کشید. امیدوارم هممون درست زندگی بکنیم تا نه برای خودمون نه برای دیگران آسیب و آزاری تولید نکنیم.
خوشتر از دوران عشق ایامی بامداد عاشقان آشامی، مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام. از هزاران در یکی گیرد سما، از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم که از محرم پیغام تا نسوزد بر نیاید بوده مخته داند که این سخن با خانیست سرو را با جمله زیبایی که هست پیش اندام تو هیچ اندام نیست مستی از من پرس و شونه عاشقی 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 وان کجا داند که درداشام نیست وان کجا داند که درداشام نیست خوشتر از دوران عشقم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا
بسم الله الرحمن الرحیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خاص قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت، این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در تلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود میل به آن را می‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران، پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمى امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال 1382 هجری قمری برابر با 1341 هجری شمسی می باشد. تلیعه نهضت اعتراض در همکوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیسم جهانی بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود، مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون، مسئولیت مستشاران آمریکایی، پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دشخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی و زندان های دراز مدت بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد الله اکبر سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند، انقلاب اسلامی را تداوم بخشید. بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هرچه فزونتر داد. حکومت اسلامی. طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خیش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از صعود حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود. خشم ملت. انتشار نامه توهین‌آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 56 از طرف رژیم حاکم، این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند. اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفته‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب حیات و گرمی و جوشش یک پارچه و هرچه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم، تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یک پارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. صحنه‌ای از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. بهایی که ملت پرداخت. نهان انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از 60,000 شهید و 100,000 زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید، موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال 1357 روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ تلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یک پارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 98.2% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. شیوه حکومت در اسلام. حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی، حرکت به سوی الله، بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت. اکنون بران است که با موازین اسلامی جامعه نمونه اسوه خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکنند.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده هم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم. یه رأی اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.